رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان ارجمند. امروز یک شنبه 22 سپتامبر سال 2013 میلادی است. مجله شما گویی را که در تهیه آن همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما عزیزان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار شروع میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. ترکیش در یک کلیسای پیشاور پاکستان 50 کشته بر جای گذاشت. مخالفین حکومت سوریه شرطی خود را برای شرکت در کنفرانس ژنو اعلام داشتند و سیاستمدار معروف چینی بوسیلای به حبس ابد محکوم شده است. تفصیل خبرها. مقامات شهر پیشاور پاکستان گفتند که بر اثر ترکش مرتلبانه در کلیسای مسیحی ایوان مقدس دست کم 50 نفر به هلاکت رسیدند. تقریبا 70 تن دیگر با جراحات های گوناگون به بیمارستان انتقال یافتند. مسئولیت حمله را هنوز کسی بر دوش نگرفته است. در اطراف پیشاور مرکز ماموری ولایت خیبر پختونخوا گروه های افرادگرا و طالبان پاکستان فعالند و مقامات پاکستان انگشت اتهام سوی آنها میکنند. تفصیل در ادامه برنامه تقدیمتان میشود. هیئت ائتلاف نیروهای مخالفین و انقلابی سوریه با شرط در کنفرانس بین المللی در ژنو شرکت میکند که در آن موضوع تاسیس حکومت دوره‌ای گزارش بر روی بررسی شود. به نوشته خبرگزاری رویترز به این نکته در نامه رهبر ائتلاف احمد جربه با شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید شده است. او همچنین از شورای امنیت دعوت کرده است که برای جاری کردن رژیم آتش بس در سوریه چاره‌های ضروری اندیشد. روز کنفرانس بین‌المللی اوید با سوریه تا حال مشخص نشده است. از این پیش سرگئی لاورو وزیر امور خارجه روسیه کشورهای غربی را در برخورد سیاسی با بحران سوریه ابلاغ کرد. در صحبت با شبکه اولی تلویزیون روسیه او گفت غرب می‌خواهد با هر وسیله رئیس جمهوری سوریه بشار اسد را سرنگون سازد و نمایش بدهد که خودجایین در خاورمیانه کیست. با سلاح سیاستمدار معروف چینی روز یک شنبه 22 سپتامبر به حبس ابد محکوم شد. دادگاه شهری چونسین او را از روی سه اتهام فساد، رشوتخوری و سوء استفاده از مقام ابدار خواند. سابق دبیر کمیته حزب کمونیست در شهر چونسین یکی از سیاستمداران آینده‌دار چین محسوب میشد، اما او را ماه مارس سال 2012 از مقام و از حزب اخراج و از مندت وکیل پارلمان محروم کردند. میتونه مقامات تفتیش شده با سلاح از روی غیر قانونی 4.5 میلیون دلار را از خود کرده است. گیو کایلای خانم با سلاح با اتهامی دست داشتن در کشتار تاجر بریتانیایی نیل های بود با قتل با تأخیر برای 2 سال محکوم شده است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در آلمان انتخابات پارلمانی ادامه دارد که از روی نتایج آن حکومت تأسیس و صدر اعظم آینده مشخص می شود. تقریبا 62 میلیون شهروندان آلمان صاحب حق رایند. برای مندت بوندستاگ امسال 4451 نفر تلاش می کنند که این با اطلاع کمیسیون انتخابات فدرالی نظر به انتخابات پارلمانی 4 سال پیش 900 نفر بیشتر است. برای اشغال کرسی صدر اعظم خانم انگلا مرکل شانس بیشتر دارد، اما با گفته ایران او شاید در تأسیس ائتلاف حکمران در پارلمان با مشکل مواجه شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران اظهار نمود که کشورش برای مذاکرات با قدرت‌های جهانی آید به قضیه برنامه هسته‌ای کشور آماده است. ضمن سخنرانی هم در یک پرده نظامی در رابطه با 33مین سالگرد حمله عراق به ایران او گفت
ملت ایران با غرب آماده مذاکره و سخن گفتن است، به شرط آن که پیش شرطی نباشد، از موضع برابر باشد، با احترام متقابل باشد، در فکر منافع خود نباشند، منافع متقابل مطرح باشد.
حسن روحانی اظهار نمود که غرب باید حق تهران برای غنی سازی اورانیوم را اعتراف کند. ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی ایران را در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای ابدار می‌کنند، اما تهران این اتهام را رد می‌کند. شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور میشویم که اخبار جهان و تاجیکستان و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. به این نشانی ها انگوش بزنید: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هاتبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. روزی خونین برای کینیا و پاکستان. بر اثر حمله های گروه های افرادگرا در این دو کشور بیش از 100 نفر جان باختند. ربانی حکومت افغانستان را با کلوم انتقال داده بود. نگاه همسنگران به یکی از معروفترین رهبران افغانستان معاصر. و لطیفی را به چشم کم نبینید. چرا مقامات تاجیکستان نه در زادروز و نه در روزی رحلت از این خبرنگار و سیاستمدار معروف یاد نمی‌کنند؟ روز یک شنبه از دو کشور واقع در آسیا و افریقا خبرهای فاجعه بار رسیدند. حوادث پاکستان و کنیا را که از همدیگر هزارها کیلومتر دورند یک عامل با هم پیوند می‌دهد. در هر دو کشور گروه های افراطگرای اسلامی با مردم پیرو دیگر ادیان حمله کردند. یک حمله در حال صورت گرفت که اهل تقوا لحظه پیش نیایش با خداوند را انجام داده بودند و حمله دیگر در حال روی داد که مردم با اهل خانواده به خرید در مرکز تجارتی مشغول بودند. ترکش مرتلبانه در کلیسای ایوان مقدس در شهر پیشاور پاکستان دست کم 50 کشته بر جای گذاشته است. تقریبا 70 نفر دیگر با جراحات های گوناگون به بیمارستان انتقال یافتند. این حمله خونبارترین علیه نصرانی ها در پاکستان در چند سال اخیر است. معاون رئیس پیشاور ظاهر الاسلام با خبرنگاران گفت:
یه خودکش حمله است اور وہاں پہ
این حمله مرتلبانه است. مرتلب در حال وارد کلیسا شده است که نصرانی ها نیایش روز یک شنبه را ختم کرده بودند. در آن لحظه هم در کلیسا تقریبا 600 نفر حضور داشتند. نواز شریف نخست وزیر پاکستان این حمله را شدیداً محکوم کرد و گفت که کشتار مردم بیگناه علیه تعلیمات اسلام و همه ادیان است. تقریبا 4% اهالی پاکستان پیروان دینی نصرانی اند. آنها با مسائل سیاسی تقریبا سر و کار ندارند، ولی با وجود این مورد حمله افرادگراها قرار می گیرند. سال 2009 در شهر گاجرا بعد پهن شدن خبر به احترامی به نسخه کتاب قرآن از سوی یک نصرانی، ازدحام کلیسا را به آتش کشید و 8 نصرانی را به قتل رساند. سازمان های بین المللی پاکستان را به فهرست کشورهای برای اقلیت های ملی و مذهبی پرخطر شامل کردند. در حالی که مسئولیت حمله های اخیر در پیشاور را هنوز کسی برداشت نگرفته است و اما مقامات پاکستان انگشت اتهام سوی گروه های افراطگرا و طالبان میکنند، در کنیا گروه افراطی الشباب دست داشتنش در حمله به مرکز تجارتی در شهر نایروبی را پنهان نمیکند. این حمله روز شنبه شروع شد و تا هنوز ادامه دارد. عین حال از 10 تا 15 تن از حملگران در داخل بناند. تعداد آنهایی که مسلحان گروه الشباب سومالی گروگان گرفتند معلوم نیست. اخیرا مقامات کنیا خبر دادند که تعداد قربانیان تا 59 نفر رسید. میان قربانیان حادثه 4 نفر شهروندان آمریکایند. حکومت کانادا هم درباره کشته شدن دو شهروندش خبر داد. یکی از آنها کارمند 29 ساله وزارت امور شهروندی و مهاجرت آنا ماری دلوژ است که در سفر خدمتی در سفارت کانادا در نایروبی قرار داشت. در مرکز تجارتی همچنین دو شهروند فرانسه به هلاکت رسیدند. رئیس جمهور فرانسه فرانسوا هولاند این حمله ترسویانه را قطعی محکوم کرده است. در حمله به مرکز تجارتی همچنین چند تن از پیوندان رئیس جمهوری کینیا هم به هلاکت رسیدند. گروه الشباب گفت که حمله را در پاسخ به شرکت نظامیان کینیا در عملیات ضد تروریستی در سومالی انجام داده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. عبدالرسول سیاف یکی از جنگ سالارهای با نفوذ افغان میگوید که برهان الدین ربانی رئیس جمهوری سابق افغانستان زمان حکومتش را به شهر کولابی تاجیکستان انتقال داده بود. ضمن سخنرانی در یک مراسم یادبود استاد ربانی که سال گذشته از دست طالبان کشته شد، آقای سیاف از خدمتهای او برای ملت افغانستان ستایش کرد و گفت در صورت ضرورت استاد ربانی برای حفظ مشروعیت حکومت هر کاری ممکن را انجام میداد. گزارش همکارمان خورشید همدم را از شهر دوشنبه میشنویم.
رهبر یکی از تنظیم های جهادی میگوید برهان الدین ربانی سابق رهبر افغانستان به خاطر حفظ مشروعیت حکومتش را به کولاب تحویل داده بود. عبدالرب رسول سیاب رهبر اتحاد اسلامی که یکی از هفت تنظیم جهادی افغانستان بوده و علیه تجاوز شوروی تشکیل شده بود میگوید ربانی به خاطر حفظ مشروعیت دولت افغان ها هر کجای ضرور آمد حکومتش را انتقال داد و افسود دهه 90 عصر گذشته در حالی که مخالفین دولت حکومت ربانی را به تنگ می آوردند او مقر حکومت حکومتش را گاه به فاریاب و بدخشان، گاه به مزار شریف و تخار کش می داد و حتی گپ تا کولاب هم رسید. رهبر جهادی پشتون تبار افغانستان که آن زمان در صف ائتلاف شمالی تحت فرماندهی احمدشاه مسعود می جنگید گفت مشروعیت دولت افغانستان یک امانت به دست ربانی بود و حتی وقت مجاهدین از دریای آمو هم خیز گرفتند جوزدان امانت از زیر بغل ربانی نافتید.
تا به کجاهایی را دوستان امرانش دواندن گای فاریاب، گای بدخشان، گای مزار، گای تخار، گپ تا کولاب هم رسید. اثر دریای آمو هم خیز انداختیم لیکن امی دوستی امانت از زیر قولی از این افتید تا ایتی آمد امو امانت را در پیش روی تمام دنیا برای رئیس جمهوری موجوده دو کشور به وزارت داخله تسلیم کرد.
عبدالرب رسول سیاف در این باره در مراسم دومین سالگرد مرگ برهان الدین ربانی پرزیدنت دولت اسلامی افغانستان در کابل صحبت کرد. در همین حال سید امیر ظهورو سروری ریاست حفظ سری دولتی حکومت تاجیکستان که از سالهای 1996 تا 1999 رهبری وزارتهای کارهای داخلی و امنیت تاجیکستان را بر ذمه داشت میگوید برهان الدین ربانی با اهل عائله‌اش پس از فشار طالبان از مزار شریف به تاجیکستان گذشت و بیش از یک هفته مانده بود اما حرف انتقال حکومت وجود نداشت و افسود آن زمان با خواهش ربانی او دستوری از آن سوی پنج به کلاب آوردن عبدالرب رسول سیاف را هم داده بود.
دروغ بود دروغ میگه کلاب نشدن واسه که طالبا کندوز و تخار همه جا را گرفتن خودی سیاف هم گرزشت و کلاب آمده تقریباً یک هفته بعد خودی سیاف هم در هم کلاب پناه بردگی بود. نه حکومت نبود. حکومت بعد هم یک هفته پس گشته رفته با در هم کاک افغانستان بعد برقرار کردن و جمع گرفتن همجا بعد کار دوام دادن. حکومتش ماندگی بود قسمت هم بدرشان هم جدا ایجم همچون گریزه آمده گردن.
برهان الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی یکی دیگر از هفت تنظیم جهادی افغانستان است که از سال 1992 تا 1996 زمام قدرت در این کشور را در دست داشت و رسما از سوی جامعه جهانی پرزیدنت دولت اسلامی افغانستان شناخته می شد. بعدی با قدرت رسیدن حامد کرزی یگان وظیفه دولتی را به زمام نداشت اما وقتی گفتگوزارها در باره صلح با طالبان شروع شدند رئیس شورای صلح افغانستان تعیین شد. 20 سپتامبر سال 2011 برهان الدین ربانی از سوی یک مرگ طلب که گماشته طالبان معرفی می شد در منزل زیستش در شهر کابل به شهادت رسید. همه ساله حکومت افغانستان به خاطر گرامی داشت او معرکه یادبودش را با شرکت مهمانان خارجی برگزار می کند. امسال از تاجیکستان در این معرکه دولت عثمان یکی از پیشوایان سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک شرکت دارد. تاجیکستان یگانه کشوری بود که از سال 1996 تا 2001 از دولت اسلامی افغانستان تحت رهبری برهان الدین ربانی در مقاومت علیه طالبان حمایت کرده است. ولایت آن وقته کلاب از پناهگاه های مجاهدین افغانستان به شمار می رفت. آنها اکمالات جنگی، تبابت زخمی ها را طریق کلاب راه اندازی می کردند و چرخبال های جنگی ائتلاف شمال هم از میدان هوایی کلاب و فرخار پرواز می کردند. عبدالرب رسولی سیاف اولین نفر است که درباره انتقال موقتی حکومت ربانی به کلاب صحبت می کند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مرکز منروبی تاجیکستان عهده‌دار شده است که تا سال 2020 قلمرو کشور را پر از مینه پاک میکند. میدانهای میناکاری شده در داخل کشور میراثی زمان جنگ شهروندی است. مرز تاجیکستان و افغانستان را در وقتش مرزبانهای روس و مرز ازبکستان با تاجیکستان را سر از پایان سالهای 90 جانب تاشکند میناکاری کردند. اما برای کاملا از مینه ها پاک کردن قلمرو تاجیکستان چی مشکلی ها در میانند؟ از همکارمان در شهر دوشنبه گنجینه گنج میشنویم.
مسئولین مرکز مینه‌روبی تاجیکستان میگویند در 10 سال اخیر برای پاکوری قلمرو تاجیکستان از مینه ها 42 میلیون دلار سر شده است، ولی برای پاکوری کامل کشور به 80 میلیون دلاری دیگر نیاز دارد. این است که با گفته محبت ابراهیموف رهبری مرکز مینه‌روبی تاجیکستان، این کشور از سازمان ملل متحد خواسته است که پاکوری مینه ها تا سال 2020 ادامه داده شود.
در جمهوری 147 میدان مینه که مساحت 9.3 کیلومتر کوادراتی را و 2.3 کیلومتر کوادراتی مساحت زمین های آلوده‌دار مهمات باقی‌مانده جنگ باقی مانده است. این میدان های مینه و مهمات باقی مانده جنگ در 8 ناحیه های ولایت قطران و 3 ناحیه ولایت استان بدخشان و 4 ناحیه های منطقه رشت گیرند.
جناب ابراهیموف گفت از سال 2004 تا 2013 بیش از 42 هزار مینه از میدان 11 و 5 هکتار برداشته شد و مقدار زیادی مهمات جنگی منفجر کرده شد. پاکاری تنها در مرز افغانستان و مناطق مرکزی کشور انجام شده، مرزهای شمال و شرقی هنوز دست نخورده باقی مانده اند. با گفته مسئولین مینه‌روبی، پاکاری مینه ها در مرز ازبکستان از مشکلات عمده باقی مانده است، زیرا کشور همسایه مایل به همکاری نیست. مینروب ها این منطقه را خطرناکترین منطقه تاجیکستان عنوان میکنند. پرویز مولان قلوف هماهنگساز برنامه مرکزی مینروبی تاجیکستان میگوید کشور را ضرور است که گروه های نقبزن و یا سپیاری تشکیل کنند. در عکسی حال به گفته او تنها با سکهای بوگیر و ماشین ها پاکاری تا سال 2027 نیز ادامه میکند.
در سرحد تاجیکستان و افغانستان در عین حال 128 میدان به قید گرفته شدند که تخمینا 6.5 کیلومتر کوادراتی را تشکیل میدهد و در منطقه مرکزی 19 میدان تخمینا 3 کیلومتر کوادراتی را تشکیل میدهد. این فقط میدان های میباشند که با مینه های ضد پیاده‌گرد آلوده شدند.
در حال حاضر تنها 260 نفر به پاکوری میدان های مینه جلب شدند. اولمسجان دولتوف هماهنگساز سازمان هلال احمر در تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت از سال 2010 اینجانی برای پس کردن سطح خطر میان اهالی علل خصوص 6 ناحیه نزدیک به مرز ازبکستان کارهای تبلیغ و تشویقاتی انجام میگیرد. به قول این مسئول هلال احمر، اگرچه در مرز تاجیکستان و افغانستان هنوز هم مینه ها جای دارند، اما امکان بیرون آوردن آنها وجود دارد، کاری را که نمیتوان در مرز ازبکستان انجام داد.
خطر اساسا در ناحیه نزدیک سرحدی من در نظر دارم سرحد با جمهوری ازبکستان، به اون خاطر که تا حال مرز معین نیست، مکانی مینه گذاری شده یعنی که منطقه معین هم نیست. از همین سبب در این ناحیه ها ما بسیارتر فعالیت میکنیم.
تنها تاجیکستان نیست که از ترکش ناگهانی مینه ها در مرز ازبکستان خسارات جانی میبیند. این کشور در مرزهای همسایه کشور قرغیزستان نیز مینه کشت کرده است. دلیل مقامات تاشکند برای مینه‌کاری در مرز کشورهای همسایه در سال 1999 جلوگیری از ورود تروریست ها به قلمرو ازبکستان بود. اما از آن سال تا به حال در مرزهای مینه‌کاری شده کسی به جز شهروندان ملکی به شمول ساکنان خود ازبکستان هلاک و یا معیوب نشده است. با توجه به اون که در ازبکستان برنامه آگاه سازی اهالی و پاکوری مرز از مینه ها وجود ندارد، میان جمعیت های هلال احمر ازبکستان و تاجیکستان هیچ گونه رابطه نیست. شروع از سال 1992 تا کنون در تاجیکستان 479 نفر از برخورد با مینه آسیب دیده، 368 نفرشون فوت دیدند. باید گفت که 30% کل جبر دیدگان مینه در تاجیکستان جوانان و کودکان بودند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
مشکلاتی از زمینه ها کاملا پاکوری کردنی قلمرو تاجیکستان و مناطق هم مرز با ازبکستان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
15 سال پیش 22 سپتامبر سال 1998 سیاستمدار و روزنامه‌نگار معروف اتقان لطیفی که آن زمان رئیس زیرکمیسیون حقوقی کمیسیون آشتی ملی بود، از سوی افراد ناشناس به قتل رسید. لطیفی که از معروفترین چهره‌های تاجیکستان در سالهای 70 و 80 محسوب میشد، سالهای جنگ شهروندی بر روند صلح تاجیکان پیوست و برای رسیدن به آشتی تلاش زیاده به خرج داد. و اما هم طور پیوندان استاد لطیفی میگویند، سالهای اخیر کسی از مقامات تاجیکستان از او نام نمیبرند و محفل یاد بودش هم فقط در منزلش برگزار میشود. همکار ما در شهر دوشنبه برنامه قادردوغ در این باره گزارش تهیه کرده است که همراه میشنویم.
هر سال در روز درگذشت استاد اتقان لطیفی اهل خانواده، دوستان و نزدیکان در منزلش گرد می آیند و از او یاد می کنند. چندین سال است که در این روز رسما محفل یاد بود او در تاجیکستان برگزار نمی شود. منظوره یعقوبوا همسر استاد لطیفی در صحبت به رادیوی آزادی گفت که امروز هم تنها نزدیکان مرحوم جمع شدند. او گله کرد که از جانب مقامات دولتی یگان بار در یگان جا نام این روزنامه‌نگار معروف و یکی از پایه‌گذاران صلح تاجیکان ذکر نمی شود.
از حکومت هیچ کس هیچ یادواری هم نمی کنن. همین روزوی پدپیسانی دگاور چی میگن امیری داشا همون روزو یادواری نمی کنن. هیچی دایودشون هم نمی گیرن هیچی.
منظوره یعقوبوا افزود خود او در جشن 70 سالگی استاد کتاب نشر نموده است و با ابتکار او جشن 70 سالگیش در خانه ادیبان برگزار شده بود. اتقان لطیفی از جمله روزنامه‌نگاران انگشت شمار تاجیک بود که زمان شوروی نه تنها در تاجیکستان بلکه در حدود اتحاد شوروی مقام ویژه داشت. سخنش هم برای جامعه و هم برای دولت مردان تاثیرگذار بود. اتقان لطیفی سال 1938 در شهر پنجکند به دنیا آمده، در رشته خبرنگاری دانشگاه شهر لیلینگراد هول سانکت پیتربورگ روسیه تحصیل کرده است. در سالهای 60 عصر گذشته فعالیت روزنامه‌نگاریش را آغاز نموده، نخست در روزنامه کمسومولسکای پراودا و بعداً تا پایان سالهای 80 به حیث خبرنگاری روزنامه پراودا نشریه حزب کمونیست اتحاد شوروی در تاجیکستان کار کرده است. عبدالرفیع ربیزاده نویسنده تاجیک میگوید تا صحنه آمدن لطیفی در روزنامه‌نگاری نوین تاجیک مطالب روزنامه‌نگاران خصلت خبری داشت و با آهنگ زمانه جور نوشته میشد.
و در جورنالیستیکر یک جورنالیستیک تحلیلی، یک جورنالیستیک وطن خواهانه، میهن پرستانه و تکانبخش با وجود آوردم.
جناب ربیزاده می افزاید زمانی که بنیاد نیروگاه نارک طول میکشید، استاد لطیفی روزنامه‌نگار میان اهل زحمت این ساختمان بزرگ حرکت کارگری را سازمان داد و کارگران تصمیم گرفتند که هر گروهی از آنها به کار گروه دیگری که قفا مانده است کمک کند. نتیجه این تدبیر آن شد که ساختمان پیش از مهلت به انجام رسد و امروز اهالی دهات از همان چند ساعت برق در فصل سرما محروم نشود. روزنامه‌نگاران تاجیک اعتراف میکنند که اتقان لطیفی برای نسل بعدی حق استادی دارد، زیرا آنها از مطالب استاد و سبک کارش سبق زیاد برداشتند و امروز هم میتوانند از آنها بهره مند شوند. اتقان لطیفی نه تنها همچون روزنامه‌نگار بلکه به عنوان یک شخصیت صاحب نام در جامعه مقام دوام داشت و بر روند تحولات آن بی‌فرق نبود. زمانی درگیری‌های داخلی تاجیکستان، اتخان لطیفی سال 1992 ترک تاجیکستان کرد و دو سال در مسکو و سه سال دیگر در تهران اقامت داشت. پس از به امضا رسیدن سازشنامه صلح که این رویداد 27 ایونی سال 1997 به وقوع پیوست، اتخان لطیفی به دوشنبه برگشت و از ماه سپتامبر سال 1997 تا دم مرگ به حیث رئیس زیرکمیسیون حقوقی کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان به کار پرداخت. کرامت الله علیموف عضو این کمیسیون سهم اتخان لطیفی را در جریان مذاکرات و برقرار سازی صلح خیلی مؤثر ارزیابی میکند.
ما در این دوره برای قبول یک سلسله حجت هایی که وابسته به مسائل حقوقی از جمله اول شدن قانون عفو شدن اونهایی که در مقاومت های جنگ شهروندی اشتراک کرده بودند و همچنین حل بسیار مسائل هایی که وابسته به جاری شدن صلح بود، موقع خیلی مهم و بسیار مثبت را با خود داشتم.
اما عمر وفا نکرد که اتخان لطیفی روزی انجام کاری کمیسیون آشتی ملی را ببیند. یک روزی که بی محافظ و بی راننده بود، در قریبی منزل زیستش به شهادت رسید. تا هنوز سبب کشتار و فرمایشگران آن آشکار نشده اند. برنامه قادردوخت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از یادی مقامات تاجیکستان رفتنی خدمت های استاد اتخان لطیفی و اکنون از قصه های پیچیده روزگار. از هم پاشیدن خانواده های جوان باعث یتیم ماندن کودکان میگردد، اما کودکان زمان بیشتر احساس تنهایی و بی‌کسی میکنند که از دیدار پدر یا مادر محرومانند. عمر بالتویف دانشجو یکی از دانشگاه های روسیه میگوید که خانم سابقش با آن که هر ماه مبلغ الیمنت را دریافت میکند با او برای دیداربینی با فرزندش اجازه نمیدید. خبرنگاری آزادی معصومی محمد رجب میگوید که خانم عمر در وقوع این وضع شوهرش را عیبدار میخواند.
همسر سابق عمر جان سنوبر میگوید خود عمر جان بود که راه روسیه پیش گرفت و آیله و همسر و فرزند یگانه‌شان را به دست فراموشی داد و حتی همسرش را با برقیه طلاق داد. سومیا فرزند یگانه این خاندان حالا در صنف 5 یکی از مکتب های شهر پنجکن تحصیل میکند. عمر جان بالتویف در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که وی پس از ختم دانشگاه دولتی فرهنگ و مدنیت شهر مسکو حالا محصل سال دویومی مگیستراتوری این مؤسسه است. وی میگوید نمیخواهد بحث و تلاش هایش با همسرش بر روح و روان یگانه فرزندش تاثیر منفی گذارد.
چند بار میاد میشود بیرم نمیخواد کودکی من رو به من بولیدن من ایشان دهد، ولی باشد از تو از توبی شهر پنجکین هر طوری که مراجعه میکند میخواد که خود باوی علیمیت رو بردار و از من چو طلب کند.
اما سنوبر نور محمد و همسر سابق عمر جان بالتویف در صحبت با رادیوی آزادی گفت این حرف شوهر سابقش را قبول ندارد و میگوید
یگون زیاد خوب و خیلی کردگی نیست که مکتبو همیش کشدگی اگر سیش کم که در شمس جزمان باشد بیود بیند بس دکمش که اوجه دخترش که به فکر من که اوزار دوتان در کار نیست.
به گفته خانم سنوبر بعد تقریبا 10 سال زندگی یک جایه شوهرش به روسیه رفت و دیگر تا حال باره هم به سراغ فرزندش به تاجیکستان نامده است. تنها کاری که برای فرزندش از جانب شوهر انجام داده می شود پرداخت هر ماهی 180 سومانی مبلغ پرستاری یا الیمنت است. خانم سنوبر دخترش سومیه را به دلیل اینکه صحبت درباره پدرش خاطر او را آزرده خواهد کرد نزد گوشی تلفن دعوت نکرد. در همین حال عمر جان بالتویف پدر سومیه در نامه خود به عنوان رادیوی آزادی از دادگاه شهر پنجکن نیز دامنگیر شده است که با وجود دانشجوی بخش بوجوی بودن وی در مسکو او را تحت پیگرد قانونی بین المللی گذاشت و به پرداختن الیمنت مجبورش کرد. اما همسر سابقش را دادگاه وادار نمی کند، حق او و والدینش را نیز رعایت کرده برای دیدار با دخترش رضایت دهد. معتبر زائر و دادرس دادگاه شهر پنجکند در این باره نظرش را چنین بیان کرد.
کس مراجعه نکرده اوید مورشلات بکرده کس عریضاوی دعوگی پیشنهاد میکنم صدبت همه هم برورده میشه مقامات وسط و پرستوری این نظرات میبره مسئله که الله خیرم اون کس بفرزندشان.
مشکل آیله از هم پاشیده عمر جان و سنوبر و صاحبی به یگانه فرزند این خاندان تنها خاصی آنها نیست. به گفته اعظمجان خالمیرزایف رهبر کاتبات کمیسی آید به حقوق کودک در نزد حکومت سوخت، در حال حاضر زیادن زن و شوهران از هم جدا و دور افتاده که یکی در روسیه و دیگری در تاجیکستان سری صاحبی به فرزند و رویانیدن مبلغ پرستاری با هم تلاش و مناقشه میکنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مشکلی یک خانواده از پنجکین که از آن فرزند اذیت میکشد و اینجا شنوندگان ارجمند، این بخش مجله خبری پایان میابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی میمانید.